بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرین. بحث در مسائل مربوط به معجزه بود. معجزه عبارت از اتیان چیزی است که افراد عادی از اتیان او عاجز باشند و این در محدوده عالم امکان قابل وقوع است. یعنی با معجزه نمی شود یک امر واجب را از بین برد یا یک امر ممتنع را موجود کرد، و معجزه نمیتواند اون قوانین ضروری و عقلی را از ابطال کند، نظیر قانون علیت و معدولیت. نه اصل قانون را ابطال کند، نه احکام عامه این قانون را ابطال کند. طوری که یک شی در این حال که موجودی است ممکن بدون علت یافت بشود، یا علت یک شی با اینکه محقق است معلول او به همراهش نباشد و مانند آن. اگر معجزه بتواند به قانون علیت آسیب وارد کند، هیچ راهی برای اندیشه نیست. انسان که متفکر است و می اندیشد، به اعتماد قانون علیت فکر می کند که با دو مقدمه می شود به یک نتیجه رسید. اگر این قانون آسیب دید، اگر رابطه علی و معلولی اشیا قطع شد، یک اندیشمند اگر مقدمات را ترتیب بدهد اطمینان ندارد به نتیجه میرسد. ممکن است همون مقدمات را دیگری ترتیب بدهد و به نتیجه مناقض و مزاد برسد. زیرا اگر ربط علی بین اشیا را ما نپذیرفتیم، ممکن است یک نتیجه بی مقدمه حاصل بشود یا مقدمات حاصل بشود و نتیجه را به همراه نداشته باشد. اولین شرط یک اندیشه و تفکر پذیرش علیت است. انسان وقتی میتواند به خودش اجازه تفکر بدهد که این قانون را پذیرفته باشد، میگوید این تفکر من ترتیب مقدمه است و این مقدمات مرتبه مرا به نتیجه میرساند. بعد از تشکیل دو مقدمه به نتیجه اطمینان پیدا میکند، چون بین این نتیجه و مقدمات گذشته یک ربط ضروری است. بدون قانون علیت کسی نمیتواند بحث بکند، کسی نمیتواند بیاندیشد. اونگاه اگر قانون علیت آسیب ببیند، ما از معجزه چه استفاده خواهیم کرد؟ این معجزه را دلیل بر چی خواهیم گرفت؟ اگر رابطه بین معلول و علت نیست، ما با تشکیل مقدماتی که منشأش را اعجاز به ما آموخت میخواهیم چه مطلبی را اثبات کنیم؟ میخواهیم رسالت کی را اثبات کنیم؟ میخواهم نبوت کی رو اثبات کنیم و مانند آن. پس معجزه نه اصل قانون علیت را از بین میبرد، نه قوانین عامه علیت را که هر وقت علت شد معلول هم باید باشد، هر وقت معلول شد علت هم باید باشد و مانند. و اون چم که خدای سبحان به عنوان معاجز انبیا و اولیای الهی علیهم السلام نقل کرده است، همه اونها موجوداتی است ممکن در حفظ قانون علیت. یعنی یک امر محالی را قرآن نقل نکرده است که انبیای پیشین انجام دادند. همه اموری که به انبیای گذشته نسبت می‌دهد اموری است ممکن، اموری است شدنی، اموری است که از راه‌های عادی می‌شود، منتها از راه‌های غیر عادی شدنی نبود، اینها از راه غیر عادی انجام دادند. مثلا جمع نقیضین نه از راه عادی ممکن است نه از راه غیر عادی. جمع زدین این چنین است، سلب شی از نفس این چنین است، اجتماع مثلین این چنین است. اینها نه از راه عادی ممکن است نه از راه غیر عادی. اما یک چوب بخواهد مار بشود، این محال نیست. همیشه این چوبهای عالمن، این موجودات عالمن که به صورت مار در میان. مگر این مار و عقربی که الان خزندن قبلا جزء آب و خاک همین سرزمین نبودن؟ یک چوب اگر چون چه بپوسد و خاک بشود، به جزء مواد غذایی یک گیاهی قرار بگیرد، اون گیاه را یک مار تغذیه کند، نطفه بشود، می شود مار آینده؟ این طور نیست که در عالم چوب نشود مار بشود. منتها راه های عادی دارد. معجزه آن است که این راه عادی را طی نمی کند، راه غیر عادی دارد. با راه غیر عادی یک چوب را به صورت مار در می آورد که دیگران نمی توانند این کار را بکنند. نه اینکه با معجزه یک امر محالی محقق شد. که اگر همه اون چرا که در جهان خارج واقع شده است ممکن هست و راه عادی دارد و انبیا علیهم السلام همه اونها را از راه غیر عادی انجام دادن، معلوم می شود منطقه اعجاز منطقه امکان است. یعنی در موجودات ممکن اثر می گذارن، یعنی در چیزهایی که شدنی است اثر می گذارن. اونچه که می شود و از راه عادی انجام می گیرد، اونها همون امور را از راه غیر عادی انجام می دهن. جریان ناقه صالح این طور است، جریان طوفان نوح این طور است، جریان موسای کلیم سلام الله علیه که با عصا آبهای گذشته را از بین برد و آبهای آینده را اجازه آمدن نداد و خود یک جاده خاکی در دریا درست کرد و از گوه گذشت. اینها که با سدسازی ممکن است. اگر با سدسازی کسی بتواند در وسط دریای نیل یک جاده خاکی درست کند می شود امر عادت، با یه عصا زدن می شود امر خارق عادت. کاری که می شود در دراز مدت با علم انجام داد، با یک اشاره انجام می دن که این با یک اشاره انجام دادن مخصوص انبیا و اولیای الهی است، احدی نمی تواند بکنه. می شود معجزه. کاری که ممکن الوجود است منتها از راه های غیر عادی است می شود معجزه. این چنین نیست که کار انبیا انجام دادن یک امر محال و ممتنع باشد. پس همه اون چرا که به عنوان معجزه در کتاب و سنت به اولیای الهی نسبت داده شد، اموری ممکن منتها مجاری عادی دارن و اولیای الهی از غیر مجاری عادی انجام میدهن که احدی نمیتواند مثل اون کار را بکند، نه در گذشته توانست نه در آینده. گرچه نبوت هر پیغمبری محدود به همون زمان است، ولی خطوط کلی نبوتش برای ابد زنده است. این چنین نیست که خطوط کلی رسالت و نبوت موسی کریم یا عیسی مسیح علیه السلام از بین رفته باشد. اون خطوط جزئی شریعت اینها نسخ شده است، وگرنه خطوط کلی رهاورد اینها همون اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام و محفوظ است. چون خطوط کلی دینشون که اسلام است محفوظ است، ارزش اعجازشون هم باید برای ابد محفوظ باشد. هر معجزه‌ای که هر پیغمبر آورد برای ابد الی یوم القیامه اهمیتش محفوظ است. نه کسی در گذشته تاریخ مثل اون توانست بیاورد و نه در آینده تاریخ مثل اون میتواند بیاورد. کارهای انبیاء پیشین علیه السلام برای ابد معجزه است، گرچه دینشون موقت بود. یعنی شریعت اینها موقت بود نه دینشون، چون دین پیش خدا اسلام است و برای ابد اسلام زنده است. اون خطوط کلیه را که انبیاء پیشین آوردن، اسلام روی اونها صحه گذاشت مصدقا لما بین یدیه من الکتب، منتها هیمنه و سیطره و سلطه بر کتب پیشین دارد که به مهیمن علیه، مکمل ادیان گذشته است بر ادیان گذشته، هیمنه و سیطره و سلطه علمی دارد. نه اینکه اونها را ابطال کرده باشد. مصدقا لما بین یدیه من الکتب و مهیمن علیه. چون دین انبیاء پیشین همون اسلام است و برای ابد محفوظ است، معجزات اونها هم باید برای ابد محفوظ باشد. هر معجزه‌ای را که هر پیغمبر آورد، هم از در گذشته بی سابقه بود، هم از در آینده بی سابقه خواهد بود. منتها همه اینها در محدوده عالم امکان است، به مرز امتناع نمی‌رسد. و در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که قانون علیت یک قانون حسی یا علمی نیست، یک قانون عقلی است و نه علمی. یعنی این تفاوتی که احیانا بین علوم تجربی و علوم الهی قائلن که یکی را علم میدانن یکی را عقل، بر اساس همین تفاوت قانون علیت یه امر عقلی است نه امر علمی. یعنی علیت را همون طوری که با چشم و حواس دیگر نمیتوان یافت، علیت را در دستگاه آزمایش هم نمیتوان یافت. ممکن نیست در علم شریف پزشکی و طب کسی بتواند قانون علیت رو اثبات کند یا نفی کند. در علوم هندسی کسی بتواند قانون علیت رو اثبات کند یا نفی کند. اصلا این قانون علیت با ابزار طب و هندسه و علوم تجربی قابل اندازه‌گیری نیست. ممکن است یک طبیبی در اثر استدلالات عقلیش، نه استدلالات طبیش، بتواند بر قانون علیت برهان اقام کند، یا یک مهندسی روی بعد عقلیش، نه رو بعد علمیش، بر قانون علیت برهان اقام کند. او از اون جهت عاقل است نه عالم، او از اون جهت متفکر فلسفی است نه متفکر طبی یا هندسی. این قانون را با هیچ ابزاری نه میتوان نفی کرد نه میتوان اثبات کرد. در علوم تجربی اگر کسی بخواهد با علوم تجربی قانون علیت را اثبات کند توان اون را ندارد. بخواهد این قانون را نفی کند قدرت اون را ندارد. اصلا قانون علیت مربوط به جهان بینی است و جهان بینی را باید با ابزار جهان بینی نفی یا اثبات کرد. یک فیلسوف مادی ممکن است در این زمینه به خودش اجازه سخن بدهد که بخواهد قانون علیت را نفی کند. او از اون جهت که فیلسوف مادی است مجاز است. اما طبیب و مهندس و صاحبان علوم جزئی این قدرت را ندارند که علیت را اثبات کنند یا نفی کنند، چون جهان بینی در علم نمی گنجد. جهان بینی حرفش بند دهنش به اندازه دهن جهان است، یعنی یه سخنی میگوید که سراسر جهان را در بر میگیرد. طبیب در محدوده بدن انسان و درد و درمان سخن میگوید. هرگز طبیب نمیتواند یه حرفی بزند مربوط به جهان. لذا جهان بینی علمی نداریم. طبیب جهان بین نیست، مهندس جهان بین نیست، این فیلسوف است که جهان بین است. یعنی قوانینی را در مسائل عقلی مطرح میکنن که به بدنه کل عالم میخورد. میگوید هر موجودی در جهان از این حکم بیرون نیست، یا علت است یا معلول. هر موجودی در جهان از این حکم بیرون نیست، یا واجب است یا ممکن، یا قدیم است یا حادث، یا علت است یا معلول، یا مستقل است یا رابط، یا مقدم است یا مؤخر. این به خودش اجازه میدهد که در کل جهان سخن بگوید. قانون علیت نه با حس می شود او را اثبات کرد و نه با علم. چون این چنین است، احیانا وقتی یک معجزه دیده می شود اونا که گرفتار حسن انکار می کنن، یا اونا که گرفتار علوم تجربی و عادیان از پذیرش اعجاز استنکاف دارن. برای اینها که با علوم مادی در ارتباطن قبول معجزه بسیار سخت است. شاید اولین گروهی که معجزه را منکر باشند همون کسانی هستند که با علوم مادی آشنایند، در حالی که ابزار علوم مادی این است که در سیر افقی اشیا بحث میکند. اصلا او کار به سیر عمودی اشیا ندارد. فرق علم و عقل این است که علوم تجربی و علوم مادی در سیر افقی اشیا بحث میکنند، یعنی در این زمینه سخن میگویند که این پدیده قبلاً چی بود، الان چیست، بعداً چه می شود. این خاک یا این معدن دل کوه در چندین قرن قبل چه خاکی بود و بعد از گذشت چندین قرن به چه صورت در می آید، این کار یک عالم است. اما کی کرد، برای چی کرد، در علوم مطرح نیست. این پدیده ها و این حوادث قبلن چی بودند، الان چی هستند، بعدن چه می شوند. این نفت اول چی بود، بعدن به چه مادهی تبدیل می شود. این معدن سرب قبلن چی بود، بعدن به چه صورتی در می آید. این اختران شمسی و آسمانی قبلن چی بودند و بعدن چه می شوند، در این زمینه سخن می گوید. اما کی این کارها را کرد، برای چی این کارها را کرد، یعنی هوال اول و بار آخر، در علوم مطرح نیست. سخن از مبدأ و معاد در علوم مطرح نیست. سخن از اینکه خدا این پدیده ها را به بار آورد برای اهداف کمالی، در این دو بعد افقی علم سخن نمی گوید. کی کرد، برای چی کرد، در علم مطرح نیست. علم فقط در سیر امتداد افقی اشیا سخن میگوید. لذا یک عالم اگر تفکر عقلی و دینی نداشته باشد، پذیرش معجزه و امثال معجزه برای او دشوار است. اصلا سخن از مبدأ و معاد در علوم نیست که کی کرد و برای چی کرد، اما در مسائل عقلی سخن این است که این پدیده که حالات گوناگون را پشت سر گذاشت و احوال گوناگون را در پیش دارد، یک سیر عمودی دارد که به خدا منتهی می شود در نظام فاعلی هو الاول، و یک سیر عمودی دیگری هم دارد که به خدا منتهی می شود در سلسله نظام غایی هو الاخر. این هو الاول و الاخر را که دو سیر عمودی جهان بینی است، در علوم مطرح نیست. لذا اولین انکار را صاحبان علوم مادی دارند. وقتی یک معجزه را نقل میکنید، اونها نمیپذیرند. میگویند چگونه میشود یک چوبی به صورت مار درآید، یا چگونه میشود با اشاره یک عصا آبهای گذشته برود و آبهای آینده نیاید، یک جاده خاکی در وسط دریا پیدا بشود، وضرب لهم فی البحر طریقا یبسا، یا چگونه ممکن است که انسان با یک زمزمه زیر لب به نام دعا یک انسان مستجاب الدعوه، یک جزء بالی یک درخت پژمرده سرسبز و شاداب بشود یا مرده زنده بشود. چون بحث اونها در نظام مادی و نظام سوری است، نه نظام فاعلی و نه نظام غایی، لذا با انکار مسائل معجزه را برخورد میکنند. ولی قرآن کریم که ثابت میکند تمام این پدیده ها در سلسله علل به خدای سبحان منتهیان، در سلسله اهداف هم باز به خدای سبحان منتهیان، همین امور را ممکن میداند. میفرماید به این که جا برای انکار نیست. شما در سیر افقی اشیا بحث کردی، اون هم با یک استقرای ناقص، شما که به همه علل و اسرار جهان پی نبردی. اون که دارای معجزه است به همه علل و اسباب جهان به اذن خدا مستحضر است. شما اون بود اثباتی قضیه را در علم اثبات کردید، نه بود سلبی را. شما گفتید از این راه چوب مار می شود، اما از راه های دیگر چوب مار نمی شود را که نتوانستید اثبات کنید. شما اونچرا مشاهده کردید پذیرفتید، اما اونچرا که مشاهده نکردید که راه برای نفی او ندارید. اون علل خفیه‌ای که معلول را به دنبال دارد که برای شما کشف نشد، و این طور هم نیست که اگر علم پیشرفت بکند اون علل خفیه بشود جز علل جلیه، باز به معجزه آسیب برساند. در بحث‌های بعدی به خواست خدا آمد که معجزه به قدرت لایزال متکی است. این کتب الله لاغلبن انا و رسولی، یعنی در هیچ عصر و نسلی معجزه شکست پذیر نیست. معجزه به یک قدرت غیر قابل شکست متکی است. ان جندنا لهم المنصورون، یا کتب الله لاغلبن انا و رسولی. این که گفته می شود معجزه دارای علل خفیه است، نبی معناست که اگر در آینده نزدیک یا دور علم پیشرفت کرد و علل خفیه به حساب علل جلیه آمد، دیگران هم بکنن اون چرا که انبیا می کردن. این طور نیست. بازم اگر اون علل خفیه بشود علل جلیه، باز به یک جایی باید متکی باشد که دیگران اون تکیگاه را ندارن. قهرن اون چرا که از معاجز انبیاء علیهم السلام نقل شد موجودات امکانی است. اونها که گرفتار حسن یا مبتلا به علوم مادی ان انکار میکنن، اما اونها که تفکر عقلی دارن و همه این امور را به خدای سبحان استناد میدهن، هیچ انکاری برای اونها نیست، میپذیرن. قرآن کریم هم حوادث جزئی و عادی را نقل می کند، بعد می گوید این حوادث جزئی که شما از ابر و باد می بینید کار خداست، و هم حوادث غیر عادی را نقل می کند. بعد می گوید این که می بینید از دل سنگ ناقه صالح ظهور می کند کار خداست. یعنی این چهار امر را قرآن در کنار هم بازگو کرده است. یک، رو نظام علی حوادث را به علل قریبش استناد می دهد. می گوید اگر باغ و بوستانتون سرسبز و خرم است، برای بارش باران و تابش آفتاب است. دو، میگوید اون چرا که باغتون را سرسبز و خرم می کند کار خداست، خداست که باغتون را سرسبز می کند. این چی نیست که باران در کارش مستقل باشد یا آفتاب در کارش مستقل باشد. همین حوادث جزئیه را که خدای سبحان به علل قریب نسبت می دهد، همین حوادث را به خودش نسبت می دهد. سه، معجزاتی را به عنوان امور خارق عادات به انبیای الهی علیهم السلام نسبت می‌دهد. چهار، می‌گوید اون چرا که انبیا انجام دادن کار من است. اون چه که این امور چهارگانه را می‌تواند تبیین کند همون ربوبیت مطلقه خدای سبحان است. مگر نان است که خدا رب است؟ مگر نان است که خدا رب العالمین است، نه رب یک گوشی از جهان؟ اگر او رب عالمین است، پس ربوبیتش نامحدود است. اگر ربوبیتش نامحدود بود، فرض ندارد که یک موجودی در کار خود مستقل باشد و اون کار به خدا استناد نداشته باشد. اگر باران در باریدن و رویش گیاه مستقل باشد، این با ربوبیت مطلق خدا سازگار نیست. ربوبیت مطلق یعنی ربوبیت نامحدود. اگر خدا رب عالمین است، یعنی ربوبیت او نامحدود است. اگر ربوبیت نامحدود شد، دیگر فرض صحیح ندارد که این باران در کار خود مستقل باشد، یا اون آفتاب در کار خود مستقل باشد، یا اون کشاورز در کشت و کاشتش مستقل باشد، خواه موجودات طبیعی خواه موجودات ارادی. لذا خدای سبحان همونطوری که کار باران و آفتاب را به خود نسبت میدهد، کار یک کشاورز هم به خود نسبت میدهد. میگوید کشاورز باید بداند که او مجرای کار من است. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ آیا شما کشاورزید یا من؟ شما زارعید یا ما؟ شما که یک مشت گندم را به دل خاک میپاشید و از سرگذشت این یک مشت مستحضر نیستید، شما کشاورزید یا من؟ منی که لحظه ای نمی خوابم و لحظه لحظه او را می رویانم. اون خدایی که لا تأخذه سنة ولا نوم، اون خدا لحظه و لحظه این جماد را حیات می بخشد، به او جوانه می دهد، به او ریشه می دهد، این حب را می شکافد، فالق الحب و النبا می شود، یک فلق و شکافی در حبه پیدا می شود، یک سمتش به عنوان ریشه به دل خاک می رود، یک سمتش به عنوان جوانه از خاک سر بر می آورد. اون فلق مار اوست. فرمود منم که نمی خوابم و دارم این جامد را حی می کنم و نامی می کنم، من زارعم نه شما. شما کارتون به حسب ظاهر حرس است. یک مشت گندم را از انبار به دل خاک منتقل می کنید، یه حرکت مکانی می دید، اما اون حرکت جوهری و درونی که یک جامد را نامی می کند کار من است. شما جابجا کردن را به عهده دارید. اون هم اگر درست بنگرید، خلقکم و ما تعملون، اون هم به عنوان مجرای فیض من را انجام می دهید. پس این چنین نیست که انسان در کارهای خود مستقل باشد. فرمود اگر ربوبیت خدا نامحدود است، پس هر چه که در جهان هستی یافت می شود، خواه انسان خواه غیر انسان، هر کاری که انجام می دهد، سربازی از سربازان خداست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، یا لله جنود السماوات والارض، همه و همه ستاد حقن، سپاه حقن. خدای سبحان با مجاری جهان طبیعی کارهای طبیعی را به عهده می‌گیرد. در این زمینه که هر چه صادر می‌شود در این حال که به علت نزدیکش انتساب دارد، به خدای سبحانم ارتباط دارد. اما این نه به اون معناست که جهان زنجیری بسته است، ما به سر حلقه که رسیدیم اونجا جای خداست، این می شود محدود. این نه به اون معناست که حلقات نظام علی و معلولی هر کدام در جای خود هستند، وقتی این حلقات و این سلسله را ما امتداد بدهیم به سر حلقه که می رسیم اونگاه اونجا نوبت خداست. نه، خدا هو معکم اینما کنتم، یه همچی موجودیست، اون نور و سماوات و الارض است. نه اینکه اگر به اونجا رسیدیم اونجا جای خداست، وقتی به اونجا میرسیم، وقتی به اونجا برسیم میفهمیم جنباننده همه سلسله اوست. این که میگوین با دور و تسلسل مثلا انسان به علت نخست پی میبرد، نه یعنی وقتی که چون تسلسل باطل است هر سلسله خداست، نه، بلکه به این معناست چون تسلسل باطل است وقتی ما به آغاز رسیدیم میفهمیم اون که همه این سلسله را می جنباند خداست، نه کارش در همون نقطه آغازین است و بقیه را به دیگران واگذار کرده است، این چنین نیست. آیات قرآن کریم را ملاحظه می‌فرمایید، در سوره ملک آیه اولش این است: تبارک الذی بیده الملک. ملک یعنی نفوذ، همونطوری که خدا مالک ارض و سماست که بدنه سماوات و ارض مال خداست، ملک خداست، خدا ملک آسمان و زمین هم هست. ملک است یعنی ملک دارد، مالک است یعنی ملک دارد. هم هستی است این نظام مال خداست، هم نفوذ در این هستی مال خداست. او هم مالک سماوات و ارض است، هم ملک سماوات و ارض است، هم ملک آسمان ها و زمین است. تبارک الذی بیده الملک، این اصل کلی. و این اصل کلی را در سوره آل عمران توضیح کردن در 10 بخش: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. در جهان طبیعت هم تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، اون چرا که در این آیه فرمود درباره عزت و ذلت انسان ها، در آیه بعد معادل اینها را فرمود درباره لیل و نهار و امثال ذلک. تو شب می آوری، تو روز می آوری، چه این که تو زندگی بعضی را روشن می کنی، زندگی بعضی را تاریک می کنی. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، در قبالش طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و امثال ذلک، که 10 وصف از اوصاف عامه را در این دعایه ذکر فرمود. اینا همه شروع این کریمه تبارک الذی بیده الملک و وعلا کل شیء قدیر است. اون 10 بخش به منزله 10 شرح این جمله کلی است که تبارک الذی بیده الملک، نفوذ به دست اوست. این بالقول المطلق تقدیم این خبر بر مبتدا برای این نکته هم خواهد بود، یعنی اصلا به دست اوست، به دست دیگری نیست. نه اینکه ما هم داریم خدا هم دارد، نه، اون چی که ما داریم مال خداست. نه اینکه خدا به ما داد که بشود تفویض، نه اینکه ما هم داریم او هم دارد که بشود شرک، نه، اون چی که ما داریم مال اوست. لذا به ما فرمود نه تنها امور اعتباری شما مال من است، اون امور تکوینی شما هم مال من است. نه مالی که مال اعتباراً مال شماست در حقیقت مال من است، نه خانه و زندگی که دارید لله میراث و سماوات و الارض، بلکه این چشم و گوش هم که دارید مال من است. ام من یملک و سمع و الابصار، این ام منقطع است. ام من یملک و سمع و الابصار، یعنی خدا اون کسیست که مالک چشم و گوش هم هست. این چشم و گوش ما که به حسب تکوین مال ماست، هر جا را بخواهیم ببینیم و هر چرا بخواهیم بشنویم آزادیم، خدای سبحان میفرماد مال شما نیست، مال منه. نشانش آنه که گاهی اصلا اجازه نمیدم این چشمو ببندید و بمیرید. همین که گفتم بیایید، باید بیایید برو با چشم باز، که اگر در اون حال کسی نباشد که چشم آدم را ببندد، اون محتضر یک منظره هوناک و بدی هم دارد. این چنین نیست که گوش مال ما باشد یا چشم مال ما باشد تا انسان بگوید این چشم من است، این گوش من است، هر چه را خواستم بشنوم و هر چه را خواستم ببینم. این چنین نیست. همون چشمت مال من است، گوشت مال من است. گاهی هم اجازه نمیدم که ببندی، با همون وضع باید بیایی. امن یملک السمع والابصار. بنابراین این چنین نیست که انسان سمیع و بصیر باشد و خدا هم سمیع و بصیر باشد و در قیامت به حساب آدم برسند. این با مالکیت مطلقه سازگار نیست. شما اگر یک آب نامحدود فرض کردید، یک دریای نامحدود فرض کردید، اونگاه می توانید در برابر این دریای نامحدود یک جویها یا دریاچه‌ها یا چشمه و چاه و قنات محدود فرض کنید؟ اصلا نامحدود جا برای غیر نمی گذارد. شما اگر یک دریای محدود فرض کردید، در کنارش می توانید جویهای کوچکی فرض کنید. اما اگر یک آب نامحدود فرض کردید، این آب نامحدود به شما اجازه فرض یک آب محدود دیگر نمیدهد. فرضش محال است، نه مفروض محال، مگر کسی نامحدود را فرض نکرده باشد. اگر شما یک آب نامحدود فرض کردید، معناش آن است که جایی نیست که این آب نگرفته باشد. اونگاه شما چگونه میتوانید در برابر ربوبیت نامحدود خدای سبحان یک سلسله ربوبیت های جزئی فرض کنید؟ در برابر مالکیت نامحدود خدای سبحان یک سلسله مالکیت های جزئی فرض کنید؟ بگوید خدا ملکش نامحدود است، ملک ما محدود. این معناش محدود کردن ملک خداست. درست عنایت کنید که آیا فرض دارد در برابر ملک نامحدود یک ملک محدود؟ شما اگر یک نور نامحدود فرض کردید، می توانید در برابر نور نامحدود نورهای محدود گرچه ضعیف فرض کنید؟ نور نامحدود یعنی همه جا رو روشن کرده است، جای تاریکی نیست که یک غیر اونجا رو روشن کنه. اگر موجودی به نام ذات اقدس اله نور سماوات و ارض بود و جایی ندارد که دیگری اونجا را روشن کند، لذا در این کریمه فرمود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، در سایر کرائم این اصل کلی را توضیح کرده است. گاهی مسئله چشم گوش است، فرمود امن یملک السمع والابصار. گاهی مسئله عزت و ذلت است، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. گاهی مسئله حیات و موت است، یحیی و یمیت، چون که در سوره حدید فرمود له الملک یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر و مانند. این ملک عبارت از نفوذ در بدنه اشیاست. تمام اشیا یک ملکی دارند و یک ملکوت. ملکوت اون چهره ارتباط اشیاء به خداست که اون را با احساس نمی شود دید، با علوم تجربی هم نمی شود مشاهده کرد. ملکوت اون جنبه ارتباط اشیاء به خداست. اون را در سوره مبارکه یاسین این چنین فرمود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. ملک از اسماء تشبیهیه و جمالیه خدای سبحان است، او ملک است. اما ملکوت را مالک بودن از اسماء جلالیه خدای سبحان است. لذا در اون سوره ملک همون تبارک الذی بیده الملک، چون از اسماء جمالی است، اینجا فهمود فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، از اسماء جلالی است. اینجا جای نزاهت و قداست و تسبیح و تقدیس است. اینجا جای ماده نیست. اون چهره ارتباط اشیاء به خدا که ملکوت نام دارد، اونجا جای تسبیح و تقدیس است. و هر موجودی که مسبح حق است، ام من شئ الا یسبح به حمد ربه، ولکن لا تفقهون تسبیحهم روی اون چهره ملکوتی است، از اون جهت که به خدا ارتباط دارد از اون جهت مسبح حق است. و اون چهره را ابراهیم خلیل سلام الله علیه مشاهده کرد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و مشاهده اون چهره برای انسان‌های دیگر محال نیست، چون خدا ما را تشویق کرد که شما هم به سراغ رؤیت ملکوت حرکت کنید. اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چرا فقط در عالم ملک فکر میکنید؟ چرا درباره عالم ملکوت نظر نمیکنید؟ شما هم نگاه کنید، بلکه ببینید او که رهبر شماست، ابراهیم خلیل سلام الله علیه، من به او نشون دادم، او رؤیت نصیب شده است. شما نظر کنید بلکه ببینید، اگر این نظر به اون رؤیت منتهی نشود که ما را به نظر تشویق نمی کنن. اونا که چشمشون خیلی قوی است به مجرد استهلال هلال را در اول ماه می بینن، می گوید رأیت القمر، اما اونا که چشمشون ضعیف است بالاخره باید نظر کنن تا ببینن. نظر زمینه رؤیت است. در ادب تعبیرات فارسی ما این چنین است که میگوییم نگاه مقدمه دیدن است. بین نظر و رؤیت در عربی همون فرقی است که بین نگاه و دیدن است. گاهی انسان نگاه میکند و نمیبیند، گاهی نگاه میکند و میبیند. خدای سبحان فرمود ما باطن اشیا را نشان ابراهیم خلیل دادیم، شما هم نگاه کنید که ببینید. پس دیدنی است. این چنین نیست که انسان نتواند ملکوت عالم را ببیند. این چنین نیست که اگر وارد حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه شد سلام کرد نتواند جواب را بشنود، نه میتواند جواب را بشنود، ولی ما بستیم اون راهی را که با اون راه جواب را میشنویم. وقتی از خود حضرت سوال میکنند چرا ما توفیق نماز شب نداریم، فرمود گناه روز حجاب شب است. وقتی در اون مهاجه با زندیق سخن میگوید، اون ابن ابل اوجا یا ابن مقفع یا دیگری، میگوید اهل تعالی غائب، ما را به امر غائب حواله دادی، من درباره خدا با شما بحث میکنم، شما ما را به امر غائب نادیدنی حواله دادی. فرمود او غائب نیست، تو گناه نکن میبینی، او غیبت ندارد که، او به کل شئن شهید است، تو غائبی و نه او، و اگر گناه نکنی میبینی. معلوم شود این راه باز است، این راه ملکوت کل شیء است. این چه این نیست که به ما گفتن هر وقت وارد حرم مطهر حضرت شدید بگویید در از این دخول که سلام میکنیم، شما جواب میدهید، ولی ما حتما باید جواب شما را نشنویم. نه، این چنین نیست، خیلی هم هستن که میشنوند. این چنین نیست که راه بسته باشد. همین اذن دخول یک ادبی است برای پرده برداری، یعنی راهی به ما نشون بده که بشنویم جواب مبارک شما رو. این راه باز است، نه این راه بسته باشد. این راه ملکوت است. قرآن تشویق کرد که ببینید، سنت تشویق کرد که ببینید، عده راه افتادن و دیدن. بنابراین این چنین نیست که ملکوت به چهره انسان ها بسته باشد، منتها دیدن ملکوت گذشت از ملک لازم دارد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس زمام هر چیزی به دست خداست. این که در سوره هود این چنین فرمود که ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها، نه یعنی زمام ظاهری و افسار یک اسب یا یک حیوان دیگر به دست خداست. زمام، زمامدار یا ناصیه دار یعنی قائد. ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها، ناصیه یعنی اون چهره و خط مقدم زیست آدم. بالاخره انسان یه برنامه‌ای در زندگی دارد، خط مقدم زندگی انسان را همون اندیشه و فکر او تشخیص میدهد. فرمود ما میدانیم خط مقدم فکر اینها چیه. بعضی ناصیه اینها کاذبه است، نصفاً به ناسیه ناسیت کاذبت خاطئه، این پیشانی دروغین را من به جهنم میبرم. ناسیه نه یعنی حتما همینجا، اون خط مقدم برنامه زیست رو میگن ناسیه. این چنین نیست که ناسیه انسان به دست خدا باشد اما سمع و بصر به دست خدا نباشد، ید و رج به دست خدا نباشد. این چنین نیست، یعنی خط مقدم فکری هر انسانی در دست منه، من میدونم او کجا میره، او را کجا ببرم، او کجاییه.
میدونم چه ناصیه و چه پیشانو پیشانوی صادق است و چه ناصیه و چه پیشانو پیشانوی کاذب است. لنصفعن به ناصیه ناصیت کاذبت خاطئه، اینا رو من میدونم. بنابراین این که خدای سبحان فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی خط مقدم هستی هر چیزی به سمت دست اوست، اون میدونه. لذا به ما این چنین آموختن که فاقم وجه حکل دین حنیفا، یعنی خط فکری و مقدمت رو به طرف دین متوجه کن. فاقم وجه حکل دین حنیفا، نه یعنی رو به قبله بیست. او با زبان اینما تولف و شفص فسن و وچ الله به ما سخن میگوید. این که میگوید فاقم وجه حکل، یعنی اون خط مقدم فکریت به سمت خدا باشد، یعنی برنامه‌ات به سمت خدا باشد. اینه. ممکن است کسی پشت به قبله حرکت کند ولی دارد به سمت خدا میرود. این چنین نیست که اگر گفتن فاقم وجه کل دین حنیفا، یعنی رو به قبله. البته بهترین مجالس رو به قبله است، اما فرمود خط مقدم فکریت به طرف خدا باشد. فاقم وجه کل دین حنیف. بنابراین ملک عالم و ملکوت عالم به دست خدای سبحان است. لذا در سوره مبارکه اذا وقعه بسیاری از این حوادث جزئیه را به خودش نسبت داد، در این حال که به موجودات دیگر نسبت میدهد، به علل قریب نسبت میدهد. آیه 63 به بعد سوره اذا وقعه این است: افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب اون چی که شما حرس کردید، دقت کردید که کشاورز کیه؟ اون باغداری که حسه میکارد، ما فالق نوایی. اون کشاورزی که حبه میپاشد، ما فالق حبی، ما زاریم در حقیقت. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لذا ادب کشاورزی این است که یک کشاورز وقتی خواست بذر افشانی کند، یک مشت گندم را یا غیر گندم را در دست بگیرد، رو به قبله، این آیه کریمه را بخواند انتم تزرعون او ام نحن الزارعون، بعد به دل خاک بپاشد. وقتی هم که به صورت سنبل در آمده است، شکرگزار باشد که خدای سبحان زرع او را به عهده گرفته است. انتم تزرعون او ام نحن الزارعون. به این فکر باشد که فلون ستاره کدوم سمت است، به فلون ستاره کدوم سمت، ستاره هر سمتی که میخواد باشد، تو این آیه را بخوان و ببهاش. این میشود توحید. لو نشاؤل جعلناه حطاما فللتم تفکهون. ما اگر میخواستیم این را سنبول نمی کردیم، سرسبز خرم نمی کردیم، این را به صورت کاه در می آوردیم که قابل شکست باشد، که زود بشکند. در باره آب آشامیدنی فرمود افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. شما ای رو از مزن و از اون باران حامل بارش نازل کردید یا ما نازل کردیم؟ در بخش از آیات قرآن میفرماد به این که و ارسلنا الرياح لواقه، این بادها رسالت ما را دارن، هیچ موجودی نیست که رسول ما نباشد. منتها انبیای الهی رسول ما هستند برای پرورش انسان‌ها. این بادها و ابرها اینا رسالت ما را دارن برای پرورش گیاه. این طور نیست که اونا رسالت ما را نداشته باشن. هر کاری که انجام میدن مأموریت ما را به عهده دارن. و ارسلنا الرياح لواقع، این ریاح هستن که این ابرها را تلقیح میکنن، باردار میکنن. بعد ما این که این ابرهای حامل بارش را سوق میدهیم، نسوقه الی الارض الجرز، به سرزمین خشک و تشنه میرسانیم، اونجا میگوییم ببار. این ماییم. پس این چنین نیست که خدای سبحان این کارها را به موجودات طبیعی نسبت بدهد بعد بگوید سرسلسله منم. نه، وقتی شما به سرسلسله رسیدید میفهمید سلسله جنبان در همه این حلقات منم. منتها در بخشی از اینها آثار جلال است، اوصاف جمال است به مانند آن. اینا همه در محدوده فعل خدای سبحان است، جز اسماء فعلیه خدای سبحان است. افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. این درخت مرخ و افهاری که به حسب ظاهر سبز است، هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، شما این درخت حامل آتش را رویانیدید یا ما؟ یک باغدار ممکن است بگوید من این درخت را باغبانی کردم، آبیاری کردم، به ثمر رسیدم، رشد کرد. خدای سبحان فرمود من ای رو انشاء کردم، به او حیات دادم، او را رویانیدم، به این صورت رسوندم. پس همه این جریان‌های عادی را هم خدای سبحان به خودش نسبت می‌دهد. این معنای ربوبیت مطلق است. خب پس همون طوری که حوادث جزئی را خدای سبحان به علل نزدیکش نسبت می‌دهد، همه این حوادث جزئی را به خودش هم نسبت می‌دهد. این دو امر. من امر سوم و چهارم، معجزات را خدای سبحان به انبیا نسبت میدهد. میگوید فلون پیغمبر فلون معجزه آورد، فلون پیغمبر دعا کرد، فلون اثر به بار آمد و مانند. بعد میفرماید اون چرا که انبیا به عنوان معجزات و کارهای خارق عادت انجام میدهند، اینا کار من است، منم که اذن میدهم و اینها انجام میدهند. این چه این است که من کارها را به انبیا تفویض کرده باشم اونها بعد مستقلن انجام بدهن؟ نه، اونها مرآت منن، مظهر منن، مجلای پیل منن. هم بیان است امیر سلام الله علیه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. این خاصیت توحید ربوبی و توحید افعالی آن است که انسان هر فعلی را فانی در فعل خدای سبحان ببیند. این کلمه مبارکه توحید را که در دعاها بعد از نماز و حالات دیگر تکرار می‌فرمایید، قبلا هم به عرضتون رسید که این تأسیس است نه تکرار. این گفته می‌شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، این تکرار نیست، این سه توحید ناظر به اون توحید افعالی و صفاتی و ذاتی است. لا اله الا الله وحده یعنی تمام کارها فانی در کار خدای سبحان است، او رب العالمین است. وحده یعنی تمام اوصاف فانی در وصف خدای سبحان است، صفات مطلق از آن اوست. وحده یعنی تمام ذوات فانی در ذات اقدس اله است، او ذات مستقل است و دیگران در او فانی‌اند. این توحید سوم، هر کدام ناظر به بخشی از بخش‌های سگانه توحید است، نه اینکه این تکرار باشد که سه مرتبه ما این کلمه را بازگو کنیم و تکرار کنیم. بنابراین خاصیت توحید افعالی آن است که تمام کارها فانی در فعل خداست. منتها به عنوان نمونه در جریان جنگ بدر فرمود به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. در مسئله کشاورزی هم به شرح زد، به یک کشاورز هم میتوان گفت اون وقتی که حبه را تو به دل خاک رم کردی و انداختی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. به یک نویسنده میتوان گفت و ما کتبت اذ کتبت ولکن الله کتبه. منتها کار باید طوری باشد که بتوان به خدا نسبت داد، یعنی کار وجودی باشد نه عدمی. و اگر خیر است وجودی است و اگر شر است به نقص و فقدان و عدم برمیگردد، اون عدم فعل است نه فعل. شما معاصی را که در حقیقت تحلیل کنید، اون جنبه شرش به عدم فعل برمیگردد، اون جنبه خیرش برای بعضی از قوا کمال است. علی حال کار را بشود به خدای سبحان نسبت داد و همین معنا را در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً بیان فرمود. یعنی در حدود 20 فضیلت و خصلت که انسان باید در اثر انجام دستورات الهی یا اجتناب از مناهی الهی به اونها برسد، در پایان می‌فرماید هر چه بد است از خدای سبحان دور است و خدا از بدی‌ها مطلقا منزه است. کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. اینو در سوره اسراء فرمود. بنابراین این لا اله الا الله وحده یعنی هر کاری که انسان انجام می‌دهد فانی در فعل خدای سبحان است، لذا هرگز خود را طلبکار نمی‌بیند، همیشه شاکر است. من خدا را شکر می‌کنم که این کار به دست من انجام گرفت، یعنی من شدم مجرای فیض خدای سبحان. همه این جزئیات را خدا به خودش نسبت میدهد. پس حوادث جزئی را خدا به علل غریبه نسبت میدهد یک، در این حال به خودش نسبت میدهد دو، خوارق عادات را، معجزات را، اجابت دعاها را در این حال که خدای سبحان به نفوس شریفه انبیا و اولیاء الهی نسبت میدهد به خودش هم نسبت میدهد. این را در سوره مبارکه مؤمن اشاره کردن که اصلش عنوان بشود و تفسیرش به بحث بعد اگر خدای سبحان توفیق داد موکول میشود. آیه 78 سوره مؤمن که همون سوره غافر هم هست این است: ولقد ارسلنا رسلا من قبل که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. ما انبیایی را فرستادیم، بعضی ها مشهورن، بعضی ها مستورن، قصص بعضی را برای شما گفتیم، جریان عدی را هم برای شما نگفتیم، اما هیچ پیغمبری معجزه ای نمی آورد مگر به اذن خدا. و ما کان الرسول ان یأتی بآیتن الا باذن الله. هیچ پیغمبری کار خارق عادت نمی کند، معجزه نمی آورد مگر خدا اذن بدهد. خدا اذن بدهد یعنی چه؟ یعنی زمینه انجام کار در انبیا هست، محتاج به اذن است. وقتی خدای سبحان اذن داد، مانع برطرف می شود، مقتضی که موجود است، مانع که برطرف شد، این به نصاب علیت می رسد، شی در خارج محقق می شود. این یک مطلب. پس اذن تمام معجزات به دست خداست. خب زمینه در دست کیست؟ زمینه در دست انبیا. خب زمینه را کی به اینها داد؟ اون را در جمله ذیل بیان میکند: فاذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. این تو نیست که فقط کار خدا اذن باشد، انبیا مستقل باشند در اقتضا، فقط نیازی به اذن داشته باشند که رفع مانع است، بلکه اون امر خداست در حقیقت که به دست انبیا ظهور می کند. این هم به نفوس انبیا بها و عظمت می دهد و هم نفوس شریفه انبیا را مظهر و مجلای فعل خدا در توحید افعالی می داند. این دو مطلب به خواست خدا باید بحث بشود. والحمد لله رب العالمين.